بسم الله الرحمن الرحیم. در این جمع برادران و خواهران سنی و شیعه همه مثل برادر و خواهر، عین برادر و خواهر، در کنار هم مشغول تأمل و تفکر و آموزش و بحث و گفتگو هستند و یه افتخار بزرگی است و حرکت بزرگی است. من عرض میکنم هم به ضرورت استکبار ستیزی این وحدت نظری و قلبی و عملی ضرورت داره، هم از بعد معنوی و اخلاقی، هم از بعد سیاسی. به اینا همه توجه کنیم. ارتباط اون بحثی که میخوام بکنم با بیانیه گام دوم از این زاویه است، از این زاویه است. ما اگر مسئله، حالا این مشکل الحمدلله ما نداریم، ولی در بعضی کشورهای دیگه ایجاد کردن، تبدیلش کردن به جنگ، نابود کردن عراق رو، سوریه رو و این جریان‌های تکفیری علما و مردم سنی رو بیشتر کشتن تا شیعه رو، مسجدهای سنی رو بیشتر خراب کردن تا مسجد شیعه رو. یعنی بحث شیعه و سنی نیست اصلا. میدونن اگر وحدت مذاهب اسلامی اتفاق بیفته قطعا تمدن جدید اسلامی ظرف نیم قرن آینده مراحل اولیش حتما شکل میگیره. ما به دلایل هم محور اخلاق و معنویت که در این بیانیه آمده، به دلایل اخلاقی و معنوی باید این مسئله رو جدی بگیریم، هم به دلیل استکبار ستیزی، امکان استکبار ستیزی که یکی از ارکان این بیانیه گام دوم است، امکان استکبار ستیزی وجود نداره بدون وحدت مذاهب و اقوام، وحدت اسلامی امکان نداره. اصلا استکبار از طریق این تضاد مسلط شده بر ما، یعنی تبدیل این تفاوت به تضاد و ستیز. هم ظرفیت های مثبت بدون وحدت همه تبدیل میشن به ضد ظرفیت، منفی میشن. یعنی نیرو و استعداد و انرژی و اراده و وقت و فسفر و مغز و همه به جایی که صرف جلو رفتن بشه، صرف خودزنی و عقبگرد میشه. حداقل به این چهار دلیل، با استناد به این چهار تا مؤلفه تو بیانیه گام دوم به این آسیب شناسی این قضیه اشاره کنم و این ضرورت داره. ما عرض کردیم بدون این وحدت که هرچه عمیق‌تر، هرچه شناخته تر، نمیتونیم تمدن سازی جدید کنیم، چون اصلا چیزی به نام امت اسلام نخواهیم داشت که بخوایم تمدن جدید اسلامی بسازیم. توی سطوحی البته اتفاق افتاد، همینطور که برادرمون فرمودن، نه فقط در ایران، در سطح جهان اسلام خون مجاهدان باید گفت تمدن ساز اسلامی، شیعه و سنی با هم مخلوط شد. یعنی اینجا تو جنگ شهید محمد زاده رو من از درمان جنگ میشناسم، شما فرمودید که ایشون در سیستان شهید شد، سیستان بلوچستان. خب تو جنگ واقعا همینطور بود دیگه، ما مثلا فارس و نمیدونم کرد و عرب و ترک و بلوچ و اینا نداشتیم که، مؤمنین کنار هم بودن. همطور که میگید بنده هم این نمونه رو دیدم، هم از هم شهید محمد زاده، هم مسئله خود ما دیدیم که خون بسیجی سنی و شیعه با هم در کنار هم میریخت. از کردستان که پیشمرگه های کرد خب همه سنی شافعی بودن، ولی جلوتر از همه میجنگیدن و چه شهدای بزرگی تقدیم کردن، و همینطور شهدای اهل سنت که از سیستان بلوچستان، از ترکمن صحرا، از مرزهای خراسان اینا می آمدن. و مثلا اونجا بحث این نبود، خیلی عادی کنار هم و ناز می ایستادن، اقتدا می کردن، همه برادر. این نهضت از اونجا تا مرزهای فلسطین اشغالی، خون حزب الله شیعه و حماس سنی کاملا یکی شد، مخلوط شد. اینا یک جبهه هن، این به او کمک میکنه، او به این، هر کدوم هم به شیوه مذهب خودشون نماز میخونن، ولی هر دو کنار هم نماز میخونن و با هم هن. اخلاص مسئله اصلی، اخلاصه. وقتی اخلاص باشه برادری هست، تعاون هست، همکاری هست، فداکاری هست، عشق هست. وقتی اخلاص نباشه رقابت منفی، کینه، تکالب، حرص، برتری طلبی است. به تعبیر قرآن کریم اینایی که یریدون علوفن فی الارض، هی میخوان از بقیه قوی تر و بالاتر باشن، این توحید نیست. اصلا توحید با برادری است. این مفهوم این تضاد و تقابل به خصوص مربوط به دوره بنی امیه و بعده. توجه کنید که تمدن جدید اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم بخوایم طراحی بکنیم، یک پرسش اصلی اینه ما به چه دلایل نظری و اخلاقی و معنوی باید مسئله وحدت امت رو در رأس قرار بدیم و بدون این نمیشه تمدن جدید اسلامی ساخت، قبلا هم نمیشده و هر وقت تمدن سازی شده در جهان اسلام وقتی شکست خورده دقیقا اون لحظه ای بوده که مسلمین سر دنیا با هم دعواشون شده و کینه سازی و کینه توزی کردن به جای کینه سوزی. این فوش و فوشگاری و کشتن پیروان دیگران و هر کاری از دستت بر بیاد در حقشون بکن و اینا آدم نیستن و مسلمان نیستن و اینا از بعد از امام حسن علیه السلام دنیای خلفای راشدین تمام شدن. به تعبیر بزرگان سنی خلفای راشدین 5 تا هستند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی. بعد از او رو میگن دیگه خلفای راشدین نیستن و احمد ابن حنبل میگه دیگه بعد از او خلافت نیست، سلطنت. و اتفاقا از همون دوره به بعد که بنی امیه حاکم میشن این ادبیات ها شروع میشه. بکش رو منبرا تا 80 سال سب علی لعن علی و اهل بیت بکنید، هر که اسم اینا رو اسم اینا رو بچش میذاره بکشین، خونه‌هاشون رو آتش بزنید فلان. این وضعیت از اون موقع بود. تا قبلش بله اختلاف نظر بود اما دعوا و جنگی نبود. یعنی حضرت امیر علیه السلام منتقده اما در این حال مشاوره، مشورت میده، نقد میکنه، مشورت میده، کمک میکنه. اختلاف نظره همین الان شم همین الان تو همین جمع ما همه هم خودمون سر مثلا یک بحث شروع کنم، سر قرآن رو باز کنم یه آیه براتون بخونم، سر همون سوال کنیم. اصلا نه که بحث شیعه و سنی، خودش شیعه خود سنی داخلش، اصلا بحث مذهب نیست. تک تک از تو همین قرآن من برای شما 100 تا مسئله میتونم مطرح کنم که اختلافی باشه، همه اصلا همه هم سنی باشه یا همه هم شیعه باشه، بازم اختلاف نظر میشه. چیز طبیعی اصلا جلوش نمیشه گرفت. مهم نحوه مدیریت اختلاف نظر هاست، نحوه مباحثه، بحث نظری در اختلاف ها. اگر به نتیجه نرسید تو حوزه گفتگوی نظری، مدیریت عملی و مدارا در عمل. و اتفاقا این روش بزرگان شیعه و سنی در صدر اسلام همین بود. یعنی اختلاف نظر خیلی جدی، آقا این حرف شما رو قبول ندارم به این دلائل، او هم میگه حرف شما رو من اشکال دارم، اینجاش درسته اینجاش اشکال دارم، بعدم مثل دو تا برادر. الان شما تو خانوادتون پدر، مادر، برادر، خواهر مگه اختلاف نظر ندارین؟ هر روز ممکنه سر یک چیزی بحثتون بشه ولی دشمن هم نیستین، سر یک مسئله بحث، حتی ممکنه صداتون هم بره بالا ولی باز احترام پدر و مادر محفوظه، رابطه برادر خواهر محفوظه، یعنی باید محفوظ باشه. حالا اگر نیست ما مشکل داریم. اختلاف نظر یک چیز طبیعی. حالا من به شما عرض کنم هم رهبران بزرگان شیعه هم بزرگان اهل سنت که محب اهل بیت بودن همین نگاه رو داشتن. این جریان‌های تکفیری شیعه، شیعه لندنی و جریان‌های تکفیری سنی افراطی یعنی وهابیت و تکفیری‌ها، اینا برخلاف نظر رهبران شیعه و سنی، ائمه شیعه و سنی دارن عمل میکنن. اینا دارن خلافی عمل میکنن. من چند تا نمونه به شما عرض بکنم. اول از شیعه، چون شیعه هستم اول از شیعه عرض بکنم. شیعه رو میگن شیعه جعفری دیگه، یعنی دورانی که بنی امیه سقوط کرده، بنی عباس از همین خراسان حرکت کردن با شعار اهل بیت رفتن و حکومت بنی امیه رو سرنگون کردن، بعد بنی عباس اومده و یا کودتای خلاصه بر سر کار. حالا این وسط انتقال این دوتا رژیم، یک رژیم رفته یک رژیم آمده، فضا باز شده، فضای جامعه انقلابی خفقان و دیکتاتوری کمتر شده، راحت تر بحث میشه. بعضی تو شیعه کسانی هستن پیدا شده بودن آمده گفتن آقا حالا وقت انتقامه، این بنی امیه اینقدر چی کردن علیه شیعه، حالا ما هر کس شیعه اهل بیت دوازده امامی اثناعشری فلان، حالا اون موقع اثناعشری که نبود، یعنی این شیعه که تا امام صادقه، هر کس مو به مو مثل ما فکر نمی کنه این دشمن باید تلقی بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن این دو قطبی و دو دسته کردن ملت، مردم، کل مسلمین که یا با مایی یا بر مایی، یا عین منی یا دشمن منی، اینو از کجا آوردی؟ دیگه رهبرش امام جعفر صادق دیگه، ایشون استاد جناب ابو حنیفه است، استاد جناب مالک ابن انس که رهبران حنفی ها و مالکی ها هن، و استاد استاد جناب شافعی و جناب احمد حنبل که شاگرد شافعی است. خود جناب ابو حنیفه میگه ما گاهی بحث داشتیم، من شاگرد ایشون بودم دو سال، در این حال در یک مواردی اختلاف نظر داشتیم، ایشون هم شفاف نظرشون رو میگفتن، منم میگفتم، استدلال هم میشد. در این حال احترام خود این هر این چهار نفر رهبران مذاهب اهل سنت چه تعابیری راجع به اهل بیت، به خصوص راجع به امام صادق، امام باقر، بعدم موسی بن جعفر که اینا در این زمان ها بودن، چه تعابیری دارن راجع به اینا، اختلاف نظر. ولی در این حال ادبیات ابو حنیفه راجع به امام صادق رو ببینید، میگه من از ایشون این دو سال اگه نبود من از ایشون چیزایی آموختم، من هلاک شده بودم. میگه عابدترین و عالمترین و اخلاقیترین و زاهدترین آدمی که دیدم و عالمترین آدم اینه. همین تعبیر جناب مالک ابن انس راجب اهل بیت داره، از اون راجب امام صادق. همین تعبیر رو جناب احمد حنبل چه تعبیری داره. جناب شافعی که میگه من ارادتمندم به ابوبکر و عمر و عثمان و اینا، اگر حب علی و فاطمه و فرزندان علی و فاطمه رافضیگری است، پس من رافضیم. اگر محبت و عشق علی و فاطمه و اولادشون و اهل بیت پیغمبر رافضیگریه، من رافضیم. اگر این کفر، من کافرم. میگه روایتی که هر روایتی که تو سندش اسم موسی بن جعفر باشه، این دیگه هیچ دلیل دیگه نمیخواد، این دارویی است که دیوانه رم شفا میده. شما این چهار رهبران بزرگ اهل سنت، اینا بین اینا کسایی هستند که در حدی که میگه آرزوی من شفاعت اهل بیت، از ما شفاعت کنن در قیامت. خب اینا یه همچین نگاهی دارن. امام صادق چطور جواب میده؟ این شخصی که آمده میگه آقا همه یا با ماین این ما فکر میکنن، یا تو جبهه دشمن، جبهه مخالفن. امام صادق علیه السلام میفرمان مردم دو دسته نیستن، نه مسلمین نه غیر مسلمین، کل این میلیارد ها انسان در دنیا دو دسته نیستن، یا جزء مایی یا دشمن مایی. مردم حداقل شش دسته هن. امام صادق علیه السلام فرمودن، این تو کتاب ایمان و کفر تو کافی هست، شش دسته هن حداقل. تقسیم بندی ها رو کمترش کنی معالن سه دسته میشن. اینجوری نیست که همه یا مؤمنن یا کافرن، نه آقا، غیر از او یک بخش مهمی هستن که اصلا سوالات درست تر نشده، پاسخهای فکر شده مستند از سر اطلاع نیست. خیلی هستن که دنبال حق ممکنه باشن، دستشون نمیرسه، راه رو گم کردن. اینجور نیست که حتما تو یا 100% سیاه یا 100% سفیدی، نه آقا، خیلی هستن نه سیاه نه سفیدن. حق و باطل نسبی نیست، اما آدم ها که نسبی هن. این وعده و وعیدی که خداوند درباره بهشت و جهنم داده اینجوری نیست که یک بهشت در یک طبقه داریم، یک جهنم هم فقط یک طبقه، هم کل مردم هم یا تو این یا تو. نه آقا، بهشت طبقات داره، جهنم طبقات داره. ما غیر از بهشت و جهنم اعراف داریم، مستضعف داریم، بی اطلاع داریم، افرادی هم که قربانی خبرهای نادرست میشن. اینجوری نیست که یا مؤمن یا کافر، نه آقا، ممکنه کسانی باشن مستضعفن، نه مؤمنن نه کافرن. حجت برش تمام نشده، نشنیده، ندیده، اصلا اطلاعی نداره از مسائل، یا اصلا مستضعف نیستن. کسانی هستن فرمودن مرجون لامر الله، طبق تعبیر قرآن کریم، که اینا امید به خداوند دارن، اینا منتظر امر الهی هن. من تو هم نمیدونی که اینا چیه، هیچ کس نمیدونی اینا وضعیتشون چی میشه، خدای متعال تصمیم میگیره. کسانی هستن که مثل اغلب ماها اینجوریم، الان گناهانی داریم، هم در روز یک ساعتای یک بخشی آدمای خوبیم و بخشی آدمای بدیم در طول ماه و سال و هفته. به تعبیر قرآن اعمال صالح و فاسد با هم مخلوط داریم، دیدید گاهی صحبا خیلی مؤمنیم اسرار نزدیک به کفره، شب خیلی مؤمن و معنوی، صبح مثلا دینویمون سرمونه میشه، میخوام فقط بگیریم و بچپیم، متغیریم، تحول پیدا میکنیم. کسان فرمودن یه عده هستن معترف به گناهن، عمل صالح و عمل ناصالح مخلوط دارن، یه دم اهل اعرافن به تعبیره که در قرآن و روایات آمده که اینجا حجت برایشون تمام نمیشه، صادقن ولی محدودیتی دارن به هر دلیلی، صادقانه عمل میکنن، اینجا تکلیف برایشون روشن نمیشه. بعد از یه عالم در عالم برزخ مراحلی رو طی میکنن. اصلا امام صادق به این شیعه پنج آتیشه که میخواست بگه همه یا شیعه امام صادقن یا کافر و جهنمیان، امام صادق جواب دادن نه آقا اینجوری نیست، گفت آقا اکثر مردم دنیا که شیعه شما نیستن اینا جهنمیان چون اهل ولایت نیستن. فرمودن نه آقا، اکثر مردم جهان مستضعفن، اطلاع ندارن. اصلا با این فرض که تو شیعه ای و ما حق مطلقیم و بقیه حق ناقصن، تا برسه کسایی که باطل 100%ن، چون ما باطل 100% تقریبا ندیم. شما میدونین حتی ملحد کمونیست اینا هم همه حرفاشون 100% باطل نیست، حرفای درستی دارن که اسلام هم قبول داره. حتی شیطان که مظهر باطله همه حرفاش باطل نیست. مگه شیطان قرآن نمیگه شهادت داد به توحید خدا؟ خب اون که حق دیگه، حتی شیطان هم همه حرفاش که باطل نیست که. یه حدیث دیگه داره نقل میشه، زراره میگه من و برادرم همران یا بوکیر، حالا یکی از برادرش، خب این زراره از شاگردان خاص امام صادقه و از رواتشی هست و خیلی مورد احترامه، امام باقر و امام صادق هر دو بوده. میگه وقت رفتیم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا ما توی این دستبندی آدم ها خیلی حساسیم و هر کسی هر چی میگه و هر کاری میکنه، ما با شاغول تو بنایی هست که اندازه میگیرن دیوار کجه یا راسته، ما با همه رو با شاغول اندازه میگیریم، با شاغول ولایت. هر کس 100% همین افکاری که ما داریم داشته باشد، باش رفیق میشیم، بهش محبت میکنیم و بهش خدمت میکنیم، او رو دوست میدانیم، ولی با شیعه 100% همونطور که ما میگیم باشه. به نظر ما او اهل نجاته و مسلمان پاک خالصه، ولی هر کس که با این شاغول ما زاویه داره، عقایدش با ما تفاوت داره، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. ممکنه حالا دشمن ناآگاه باشه ولی دشمنه، و از او تبری و بیزاری میجوییم، میگیم اونا اهل هلاکن، گمراهن، جهنمیان. امام صادق چی جواب دادن بهش؟ او از امام صادق میپرسه این تشخیص، این روش ما درسته؟ ما وقت شیعه خالصیم که ما اینجوری نگاه میکنیم، همه چی رو با شاغول خودمون اندازه میگیریم، هر کی 100% با ما هست بهش خدمت میکنیم، دوستش داریم، هر کس نیست نه، برای ما اصلا مهم نیست دیگه وضعیتش. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر جناب عالی راست میگید، خدای متعال در قرآن شریف خیلی از شما راست‌تر میگه، ملاک اونه. قرآن شریف میفرماد که اینجوری نیست که همه یا با شما هن یا جهنمی هن. قرآن کریم این راجب اقشار مختلف داره بحث میکنه. پس المرجون لامر الله چی شد؟ کسانی هستن اصلا شیعه ما نیستن ولی کاملا امیدوارن به رحمت و بخشش خدای متعال، رجاء دارن، امیدوارن، منتظر رحمت خدایان. اونایی که خدای متعال در قرآن میفرماد خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، درست و نادرست مخلوطه تو عقایدشون، تو اعمالشون، اونا چی میشن؟ اصحاب الاعراف پس چی هن؟ بعد اصلا فرض کن یک کسی با شما مخالفه، اصلا عقایدش، قرآن که میگه با کافر، نه مسلمانی که مذهب دیگه ایه، با کافر که اصلا اسلام قبول نداره، به او هم باید محبت کنید و حقوقش را رعایت کنید. المؤلفت قلوبهم، تألیف قلوب چیه؟ بخشی از سهم زکات، بله قرآن میفرماد تألیف قلوبه، یعنی خدمت کن، کمک کن حتی به کسی که کافره، تا این حقوقش رو تأمین کن، تا این جذب اسلام بشه. بعد فهمیدن بخش مهمی از مردم، چه شیعه چه سنی چه هر مذهبی دیگری، مستضعفن، مستضعف فکری، مستضعف مالی جدا، این مستضعف فکری هست. بخش آقا اکثریت مردم دنیا مسلمان غیر مسلمان شیعه سنی اینا اکثرا مستضعف فکری هست به مراتب. حالا تو شناسنامه‌اش نوشته مسلمان یا غیر مسلمان، شیعه نمیدونم یا غیر شیعه، مستضعف فکری هست اغلب، اصلا اطلاعی نداریم. بعد امام صادق فرمودن حتی راجب این مستضعفین هم خدای متعال میفرماد که اون مردان و زنان و کودکانی که لا یستطیعون حیله و لا یهتدون سبیلا، هیچ چاره ای ندارن، مشکلات محاصرشون کرده، نمیتونن به حقوقشون برسن و نمیتونن راه رو پیدا کنن، حتی به اونا خدای متعال در مورد اونا میگه ای مؤمنین ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، چتون شده که در راه خدا و در راه این مستضعفین نبرد نمی کنید؟ آقا مسلمان نباشه اصلا، شیعه که هیچی، مسلمان نباشه. اگر مظلومه و مستضعفه، امام صادق می فرمان قرآن میگه برو کمکش. شما چطور مسلمان رو، کسی مسلمان باشه و او رو دوست و برادر خودت حساب نکنی؟ و جالبه اونجا حماد از روات شیعه است نقل میکنه، میگه زراره گفت که یه جوری امام صادق با من حرف زد که من بخششو نمیتونستم راحت بپذیرم. خیلی جالبه، زراره شاگرد خاص امام صادق، با امام صادق بحثش میشه، میگه کار من و ایشان به مباحثه کشید، یعنی من حرف امام صادق رو نتونستم بپذیرم و صدامون رفت بالا که کسایی که بیرون خونه و اتاق بودن صدای جر و بحث منو با امام صادق شنید میشنیدن، که اومدن گفتن چه خبره اینجا، چرا انقدر داد میزنید؟ گفتم با امام صادق مناظره میکنم که من نظرم اینه که ما باید شاغول بگذاریم، دقیق روی اختلاف نظرها حساس بشیم. ایشون میفرمان اون حساسیت در مورد حق و باطل به جای خودش، اما این که زود مردمو تقسیم میکنی بر دو، بعد اینا همه جهنمیان شما بهشتین، اینا همش چیزی نیست. قرآن اینو نمیگه. قرآن کریم در مورد توحید و شرک حساسه، در مورد عدل و ظلم حساسه، حق و باطل حساسه، اینا نسبی نیست. اما ای که آدم ها رو زود تقسیم میکنه که آقا این دیگه باطل مطلقه، این فلان، نه آقا، امام فرمود مردم دو دسته نیستن، شیش دسته. به شناسنامه‌هاتون رجوع نمیشه، قلبتون، عقلتون چقدر فهمیدی و اون چه که فهمیدی صادقانه بهش عمل کردی، دنبال حقی یا نه؟ ما کجا تو روایت اهل بیت گفتن کل شیعه های شناسنامه ای بهشتی هن، هر کس هم تو شناسنامهش شیعه نیست جهنمی، کجا هم چه حرفی رو زدن؟ اصلا کجا گفتن کل اینا که تو شناسنامه هاشون نوشتن مسلمانن اینا میرن بهشت، هر کی تو شناسنامهش نیست میره جهنم، کجا هم چه وعده ای رو دادن؟ فرمودن ملاک ایمان، اخلاص، عمل صالح. آگاهی تو باید بیشتر کنی. اگر فرضاً یه چیزی در یک جای اشتباه که بنده شیعه هم اشتباه کردم، عقایدم یه جای اشتباهه، خب ولی اگر صادق باشم به وظیفم عمل کنم، مورد عفو الهی خواهم بود، نه فقط معذور بلکه حتی ماجور هم خواهم بود، هم معذور هم ماجور، یعنی پاداش هم خواهم داشت، به شرطی که صداقت اخلاص باشه، بگیم آقا دنبال حق. این اول از رهبران شیعه بدونیم چی میگن. کسی حق نداره به اسم شیعه، شیعه اهل بیت بگه که هر کس شیعه نیست نمیدونم کافر جهنمی، هر کی هم تو شناسنامه‌اش نوشتن شیعه ولو اهل خیانت و اهل فساد و اهل گناه و اهل ربا و دزدی ای بهشتیه، هم چیزی ما نداریم. اگه کسی آمد به اسم شیعه ای رو گفت جلوش بیستی. طرف آمده معاویه ابن وهب از شیعیانه، یکی از یاران امام علیه السلام، میاد خدمت امام میگه آقا ما در فلان منطقه هستیم، ما اونجا پیروان شما اهل بیت، چیه اهل بیت، یه اقلیتی هستیم، یعنی با بقیه چجوری رفتار کنیم؟ کیفه ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا، چجوری سزاواره، چه روشی درسته که ما با خودمون و او جامعه و اونایی که اونجا هستن و بین خلطا انامن الناس، کسایی که باشون رفت آمد داریم، کار تو بازار، کار اقتصادی، کار چیز، همسایه‌مونن، همکارمونن، نما باید با اینا که شیعه شما نیستن چجوری رفتار کنیم؟ ممن لیسو علی امرنا، کسایی که این سبک فکر ما، اندیشه ما رو ندارن، مذهبشون با ما فرق میکنه. ما با اینا چیکار کنیم؟ اینا دوستن، دشمنن؟ اصلا با اینا رابطمون رو قطع کنیم؟ امام علیه السلام فرمودن تنظرون الی ائمتکم، به رهبرانتون نگاه کنید. یعنی ما، به ما نگاه کنید، ما چیکار میکنیم؟ الذین تقتدون بهم، کسانی که شما اقتدا میکنید بهشون، به ما نگاه کنید. فتصنعون ما یصنعون، ببینید اینا چیکار میکنن، یعنی ما چیکار میکنیم، همون کارو بکنید با دیگران. خب چیکار میکنن؟ فرمودن گوش کنید، فهم والله، به خدا سوگند رهبران شما که ما باشیم، فرزندان پیغمبریم ما، ما فرزندان پیغمبر چه میکنیم؟ انهم لیعودون مرضاهم، اگر برادر و خواهر مسلمان غیر شیعه ما مریض بشه، ما میریم عیادتش، میریم خونهشون، میریم بیمارستان، هر چی که هست، نگرانشیم، نگران اون برادر و خواهری که مسلمانه ولی شیعه نیست، دوستش داریم، ما به او عشق می‌ورزیم، ما میریم عیادت مریضش. یشهدون جنائزهم، اگر یک کسی از این برادران و خواهران مسلمان غیر شیعه ما از دنیا بره، ما حتما میریم تشییع جنازش، عبادت این حضور در تشییع جنازه او. یقیمون الشهاده لهم علیهم، حقوقشون نسبت به حقوقشون حساسیم، اگر لازم بشه بریم دادگاه شهادت بدیم، حقی برادران و خواهران مسلمان غیر شیعه ما حفظ بشه، بر ما واجبه، ما میریم. و یعدون الامانت الیهم، اگر چیزی رو پیش ما امانت بگذاره، من ازش نباید بپرسم شما کدوم مذهبی، شافعی یا حنفی یا جعفری. اگه شافعی امانت رو رعایت نمی کنم، اگر حنفی یا مثلا جعفری رعایت می کنم. امام فرمود ما اینجوری نیستیم، امانتی که پیش ما بگذارن، اسرارشون، حتی آبروشون، لا مقدس و احترام و رعایتش واجبه. در یک روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن که به شیعه گفتن شما میدونید کی شیعه هستید؟ علیکم بالورع، وقتی که این خصوصیات داشته باشید، نه که ادعا کنید ما شیعه ایم و فلان. خصوصیت یک، ورع، تقوا. تا دستت به بیت المال میرسه تا اینجا نرو تو بیت المال. حقوق مردم، حق الناس، حق ضعیف مثلا. امکان شهوترانی حرام به وجود میاد، با کله نرو جلو، مدیریت کن، خودتو کنترل میکنه. ورع یعنی که وسوسه ثروت، قدرت، شهوت، ریاست طلبی، اینا نباید باشه. اگه کسی اینا گرفتار ایناست، امام صادق فرمودن شیعه ما نیست دیگه. ولی اجتهاد، تنبل نباید بشی. اجتهاد یعنی باید مدام عرق بریزی و کار کنی و تلاش کنی و خدمت کنی. مفتخوری نداریم، شیعه مفتخور، مسلمون مفتخور مسلمون نیست. سه دیگه ای که با اگر شیعه مایید باید برید تشییع جنازه برادران خواهران مسلمان تون که تابع ما، مذهب ما نیستن. و عود المرضى و احذروا مع قومكم مساجدكم، برید تو مساجد اونا در نماز به اونها اقتدا کنید، به دیدن مریضشون برید، اگر نیازی کمکی کاری دارن حتما واجبه برید کمکشون کنید. چرا خدای متعال تو قرآن فرمود اقیم الدین، دین رو به پا بدارید، ولا تتفرقوا فیه، متفرق نشید تو دین و به نام دین با هم دیگه درگیر شید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، در آیه دیگه میفرماد لا تکونوا کالذین تفرقوا، مثل اونایی نباشید که هر کدوم به یک سمت رفتن، فرق فرق شدن، امت رو تک تک کردن. و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، و اختلافشون اختلاف نظری نبود، اختلافشون اختلاف لجبازانه و کینه توزانه و انحصار طلبانه بود. او اختلاف بده، بیانه آمده باز لجبازی میکنه، میگه آقا ما اینجوری، ما اونجوری. اگه برات روشن نشد یک مسئله اختلاف داشتیم با هم، او اختلاف خطرناک نیست، اخلاق و ادب و آزادی رو رعایت میکنه. اما اگه فهمیدی مسئله روشن شد، شروع میکنه به لجبازی، چون تو 100% تابع من نیستی، تو دشمنی، تو اصلا حقوقت هم مهم نیست، اصلا تو اینا دیگه، اینا دیگه اهل بیت گفتن اینا اصلا خارج از اسلامه. این از رهبران شیعه من اول شروع کردم، عرض کردم که روشن بشه. هیچ شیعه حق نداره بگه من شیعه اهل بیتم و از این یک چیزی بسازه برای اینکه حقوق سایر مذاهب اسلامی، پیروان مذاهب اسلامی رعایت نکنه یا به اونا توهین و اذیت کنه، یا چه رسد که بخواد درگیر شه. ما جنگ مذهبی نداریم تو اسلام اصلا، حتی جنگ دینی هم نداریم. شما میدونید ما حق نداریم با یک کسی که مسلمان نیست، مسیحیه، یهودیه، زرتشتیه، فقط به خاطر که دین دیگری داره با او بجنگیم. مثلا ما همش جنگایی نداشتیم. چرا پیامبر در مدینه میفرمان مسیحی و یهودی آزادی دین و عبادت دارن، حقوقشون هم 100% رعایت میشه؟ جنگ با یهود به خاطر یهودی بودنشون نبود، به خاطر اون که پیمانی رو بستن، خیانت کردن، از پشت خنجر زدن تو جنگ احزاب و موارد دیگه، خلاف تعهداتشون هم کرد. الان حتی قضیه اسرائیل هم ما به خاطر یهود دعوا نداریم با کسی. بحث صهیونیسمه. الا یهودی که تو ایران و تو همه کشورهای اسلامی یهودیا بودن و خیلی آزاد و راحت هم زندگی می‌کردن. اتفاقا یهودیا تو اروپا همیشه تحت فشار بودن. همیشه دعوای یهودیا و مسیحی بود. تو جهان اسلام مسیحی و یهودی هر دو آزادی دین و آرامش داشتن و حقوقشون هم محترم بود. یکی از شیعیان، از همین تیپ شیعیان، دلسوزم بودن، متعاد دیگه حواسشون نبود که یه مرتبه کل کسانی که تابع یک مذهب نیستن همه رو می‌خوای از اسلام خارج بدانی. گفت آقا ما حج بودیم، منتها همینطور دیدگاه های مختلف مذاهب و فلان و اینا، مؤمنین کمن، کفار متاسفانه حتی در قالب مسلمان کفار زیادن، کفار مسلمان. امام صادق علیه السلام فرمودن منظور چی؟ حالا کی داره حرف رو میزنه؟ اینجا یک کسیه که بعدن خودش مرتد شد، شخصیست به نام ابوالخطاب، از شاگردان و شیعیان و راویان امام صادقه. بعد این آدم خیانت کرد. من خواهش میکنم این گفتگو رو گوش کنین. این مقصد خطاب به این جریان شیعه های لندنی، شیعه های انگلیسی، این پیغام از طرف من بهشون برسونین. این ابوالخطاب از این شیعه های افراطی بود که از خود اماما، از ائمه شیعه تر بود، میگن از پیغمبر مسلمان تر، از خدا چی تر، اینا اینجوری بود. ولی باطنش دنبال منافع خودشونن، دنبال حق نیستن. اینجا آدم ها مواضع افراطی میرن، همه رو تکفیر میکردی، حتی شیعه ها رو، خیلی ها رو. گفت آقا بله من رفتم حج و آمدم فلان اینجوری و اینا اینجوری بودن اینا. امام فرمودن خب اینایی که از نظر شما ما رو نمیشناسن یا قبول ندارن، دوست دارن ولی خیلی قبول ندارن و اینا چیه وضعیتشون؟ گفت آقا اینا به نظر من اصلا مسلمان نیستن، اینا کافرن. ابوالخطاب گفت. امام صادق علیه السلام فرمودن سبحان الله، شما کعبه رفتی، طواف رو دیدی، نمیبینی این مردم چطور به پرده های کعبه آویزان میشن و عشق میریزن و از خدای متعال مغفرت میخوان؟ گفت باش آقا، شما رو که نمیشناسن. امام صادق فرمودن اینا به توحید و نبوت اعتقاد ندارن، اینا نماز نمیخونن، اینا روزه نمیگیرن، اینا حج نمیان، اینا اینجور عشق نمیریزن در خانه خدا؟ گفت چرا؟ ولی شما رو که امام نمیشناسن، که شما رو امام خودشون که نمیدانن. امام فرمودن خب وقتی کسی ما رو امام خودش ندونه ولی مسلمانه، با اون چی که میدانه داره عمل میکنه، ما رو نمیشناسه، این وضعش چیه؟ گفت کافره دیگه. فرمودن خب عجب، سبحان الله، این که عقیده شیعه نیست، این عقیده خوارجه. جناب عالی جز خوارجی، جز شیعه ما نیستی، چون خوارج هر کی مثل اینا نبود میگفتن کافره. خوارج ایشون تیپشون اینجوری بود، میگفتن هر کس مثل ما نیست کلا، لذا میگفتن اکثر مسلمین کافرن. دقیقا همین حرفی که الان وهابی ها میزنن، که حتی سنی و شیعه رو اینا مشرک میدونن، هر کس تابع وهابیت نیست مشرکه. این به اسم شیعه همین حرف رو میزد، تکفیری شیعه نما بود. امام صادق خیلی این جالبه، فرمودن جناب علی که میگی هر کس ما رو نمیشناسه و پیرو ما نیست، ای اساسا کافره ولو نماز و روزه و حج و همه کار بکنه، این که عقیده ما نیست، که این عقیده خوارجه، تو جز خوارجی. بعد حالا اینجا رو شکوش کن، خیلی جالبه، امام صادق به این آدم میگن خب حالا میخوای من بگم حقیقت چیست، چجوری باید داوری کرد؟ این مردک به امام صادق میگه نه نمیخوام بگی. این نشون میده که همین آقای شیعه افراطی دو آتیشه اصلا امام صادق هم قبول نداره. و جالبه بدونین بعدن که امام صادق به شهادت رسیدن، صریح این آدم گفت آقا اصلا جعفر پیغمبر بوده، یه پیغمبر جدید، یعنی خاتمیت رو قبول نمی. بعد از مدتی هم گفت این جعفر صادق آقا ایشون به کسی نگفته، ولی من میدونم دیگه ایشون خدا بود، همین حرفی که مسیحی‌ها برای حضرت عیسی میزنن، میگن خدا پسر خدا، بله آمده زمین و به صلیب رفته برای نجات همه. ابوالخطاب راجع به امام صادق گفت، گفت جعفر محمد خدا بود آمد به زمین و رفت، منم پیغمبرشم. یعنی او رو خدا کرد تا خودش رو پیغمبر کنه، برای خودش میخواست دکون واکنه، او رو گفت خدای من پیغمبرم. خب امام صادق علیه السلام در زمان آمد بعد از ایشون موسی بن جعفر اینا این جریان رو تکفیر کردن، گفتن اینا که به توش یعنی حرف رو میزنن مسلمان نیستن، اصلا اینا مسلمان نیستن. دقت کنید ابوالخطاب کسی که میگه هر کس 100% تابع شما نیست کافر است، امام صادق بهش میگن این حرف خوارجه، حرف ما نیست. بعد میگن میخواید من توضیح بدم قضیه چیه، میگن الان میخوام توضیح بده. بعدن میره این ور اوور پخش میکنه، بعد معلوم شد یالا از اموال شیعه و وجوهات شرعی اینا رو دزدید و بالا کشید، چون میخواست بگم خدا و پیغمبر و اینای ما اینجوری کرد. این حدیث در کافی است، جلد 2 باب الظلال صفحه 401. و از این قبیل مسائل ما داریم. زراره با امام باقر تو همین زمینه یک بحثی داره، گفت سوالی میکنه ایشون جواب میدن. تو کتاب ایمان و کفر بحثی است تحت این، و یک روایت نقل میشه که با ایمان هیچ عملی ضرر نمیزنه به شما، با کفر هیچ عملی سود نداره. این حدیث رو چند جور معنا کردن، بعضی معناهاش کاملا انحرافیه. بعضی برشن گفتن اگر شما ایمان داشته باشی به خدا و پیغمبر و اهل بیت، هر کار میخوای بکنی بکن، برو زنا کن، شراب بخور، کثافت کاری کن، گناه کن، هر کاری میخوای برو بکن، اشکال نداره، ضرری نداره، میری جای خوبه بهش، چون ولایت اهل بیت داری. اگر هم ایمان نداری به اهل بیت، هر عمل صالحی بکنی هیچ فایده به حالت نداره. اینو برشن اینجوری معنا کردن، در حالی که این حدیث معنیش اینه که اگر تو واقعا ایمان داشته باشی، حالا 4 تا خطا یا گناه اگه ازت سر بزنه، اینجوری نیست که ساقط میشی کلا نابود میشی، باز امیدی هست. اما اگر شما اصل ایمان به خدا و حقیقت و رسالت و اینا رو نداری، هر کاری هم بکنید در ظاهر همش نفاق و ادا و ریاست، دروغه، یعنی جسم بدون روحه. 2-3 تا تفسیر برای این روایت میشه کرد از این نوع، اینا همش کاملا میخونه، هم با قرآن هم با روایات دیگر اهل بیت، اما اون تفسیر غلط، اون نوع تعریفش غلطه. این راجع به این. حالا راجع به بعضی از بزرگان اهل سنت، مسئله قدیر یک مسئله شیعی نیست، مسئله قدیر یک مسئله اسلامی است. حداقل از 110 نفر از اصحاب پیامبر قضیه قدیر نقل شده. اختلاف در قدیر اینه که معنا و لوازم حرف پیامبر در مورد علی ابن ابی طالب چیست و تا کجاست. مثلا در اصل مسئله هیچ اختلافی نیست و مال الان نیست اصلا این قضیه. ابو صدر اسلام یک مسئله اصلی بوده. شما ببین از همین قدیر میشه یک تفسیری بکنی که جنگ مذاهب اسلامی شیعه و سنی را بیفته. اما همین قدیر رو جوری میشه چون که بوده واقعا تفسیر کرد و توضیح داد که ممکنه حد اکثر یه اختلافی بین پیروان مذاهب بعد 1000 سال همچنان باشه. او به یه سری احادیث، به یک سری از اشخاص براش معیارن، نظر اونا رو قبول میکنه، یک نظر اینا رو قبول، چون بالاخره بین خود اصحاب پیامبر هم اختلاف شد. آخه اختلاف نظر شیعه و سنی که مال ما نیست که، این اختلاف نظر بلافاصله بعد از پیامبر شروع شده، حتی قبلش زمان خود پیامبر هم بوده. شما میدونید اصلا در زمان پیامبر به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینا میگفتن شیعه علی، همون زمان مشهور بودن. اصلا این کلمه شیعه تو علی از زمان پیامبر بوده، اصلا مال بعد نبوده که تو قدیر درست شده باشه. همون زمان پیامبر اکرم این تعبیر در منابع شیعه و سنی ما داریم، این قضیه رو که شیعه تو علی نم در بهشت، اما این معنیش نیستش که بقیه مسلمین کافرن و فلانن. 1000 سال پیش ابو ریحان بیرونی، الان کتابش این تصویر نقاشی که تو کتاب اوست، همین الان توی دانشگاه ادینبروی انگلیس تو کتابخونه‌اش همین الان هست تصویرش، که اصلا تصویر قدیر خم رو میگه، کتاب الاثار الباقیه، کتاب آثار باقیه ابو ریحان 1000 سال قبل، الاثار الباقیه عن القرون الخالیه، این جزء محکمات همه مذاهب اسلامی بوده و هست. بیش از حداقل 110 نفر از اصحاب پیامبر شاهد و راوی قضیه. حدیث متواتر مسند از جناب احمد حنبل در کتاب مسند ایشون تا تاریخ دمشق ابن عساکر تا البدایه و نهایه ابن کثیر و بسیاری دیگه از منابع. حالا من این نکتهشو می‌خواستم عرض کنم که چجوری همین قضیه رو با تفسیر کنیم. همین قدیر یک شاخص وحدت مذاهب اسلامی است، چون اون چه که مشترک در قدیر که همه مذاهب اسلامی نقل کردن، من چندشو به شما بگم، یه خطبه خیلی مفصله که فقط بحث ولایت امیرالمومنین نیست، یک نوع مانیفست بازخوانی دوباره اسلامه که طبق بعضی از این سندهایی که نقل میشه تا قضیه مهدویت و قیام آخر الزمان و عدالت جهانی رو بشارت میدن اونجا بهش. اولا آخرین حجه پیامبر از چند ماه قبل اشخاصی رو فرستادن این ورور که برید به همه بگید همه مسلمین امروز تو این حج بیان. میدونید حج بزرگترین میتینگ جهان اسلام بوده و الان هم مرکز همه ملت هاست دیگه. پیامبر گذاشتن این نکته رو در بزرگترین تجمع مسلمین از آغاز اسلام تا اون موقع اونجا بگن. یعنی اولین باره که این همه مسلمان میان با هم یه جا جمع میشن. بعد چند ماه قبل گفتن همه بیان. اعمال حج رو نشون میدن که این حج رو ببینید چه جوری انجام میشه. و جالبه که از جناب ابو حنیفه و دیگران هم نقل شده که حج در زمان بنی امیه خیلی تحریف شد احکامش. اصلا سوس شد، خراب شد. دوباره پسر پیغمبر یعنی امام جعفر صادق، دوباره جعفر ابن محمد یاد داد به همه که آقا مراسم مناسک حج اینجوریه، نه اونجوری که اینا گفتن. و ما اگر تعبیر اینه از بزرگان مذاهب اهل سنت اینه که اگر جعفر ابن محمد نبود مناسک حج رو بخش شما دیگه نمیدونستیم چی جوریه، چون اینا ظرف ای نزدیک یک قرن خیلی چیزا رو بنی امیه تغییر دادن. میدونید ابو حنیفه و جناب شافعی و جناب احمد حنبل اینا به دست بنی امیه و بنی عباس هم زندان رفتن هم کتک خوردن، همطور که اهل بیت به دست بنی امیه و بنی عباس شهید می شدند و اینا هم همینطور بودن. ابو حنیفه حکم جهاد داد به نفع زید پسر امام سجاد نوه امام حسین. امام شافعی خودش جزو مجاهدین زیدی بود، در یمن قیام کرد علیه حکومت، دستگیر شد تا چوبه اعدام بردنش. می گفتن اینا حکومت حق اهل بیت. اما ابو حنیفه گفت، ابو حنیفه زبان بنی امیه تو زندان بنی امیه رفت، زبان بنی عباس هم تو زندان بنی عباس رفت. امام شافعی تا پای چوبه اعدام رفت در دفاع از حق اهل بیت. احمد حنبل زندان رفت و کتک خورد زمان بنی عباس. اینجوری اینا با چون بعضی فکر میکنه بنی امیه و بنی عباس، بله بنی عباس سوء استفاده تو یک دوره ای از فقه ابو حنیفه رو گفت، فقه حکومتی یک دوره مالک رو گفتن اینا برای که جلوی اهل بیت بیستن، ولی اونا مسیرشون اونجوری نبود. یعنی وقتی ابو حنیفه میگه که هر کس در رکاب اهل بیت به جنگ مثل مجاهدین بدر، خب یعنی چی؟ این موضع سیاسیشون بوده دیگه. حالا میگن اگه شما موضعتونی بوده چرا پس حکومت بعدن فقه شماها رو همه جا رسمی و اجباری کرد؟ اون بحث دیگری، اصلا در این دوره‌ای هم شاید بود که خود ابو حنیفه هم نبود، ولی ابو حنیفه حتی به پسر ابو حنیفه حتی بحث قضاوت در حکومت بهش میگن، ابو حنیفه میگه یا قاضی حکومت بشو، رئیس قوه قضاییه حکومت بشو، قبول نمیکنه. میگه من شما رو خلاصه چی نمیدونم، این لقمه حلال نیست. این نگاه اوناست. همین ابو ریحان که عرض کردم میگه اصلا عید 1000 سال پیش میگه در کشورهای مسلمان که تو شیعه هم نبودن، میگه قدیر رو عید میگیرن، از اعیاد اسلامی است. ابن طلحه شافعی از علمای بزرگ اهل سنت در کتابش میگه امیرالمومنین علیه السلام در شعر خودش از روز قدیر یاد کرد و این روز بین همه مسلمین شده روز عید و گرد همایی، و این روزی بود که پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رو به جایگاهی مشرف کرد که دیگران را نکرد، استثناء بود. یا میگه این کلمه مولا که میگن معنی مولا چی بوده که پیغمبر گفته بعد از من مولا علی، این عالم بزرگ اهل سنت ایشون میگه که به همان معنایی که رسول الله مولا بود علی مولاست، چون خود پیامبر فرمود هر کس که من مولای اویم این مولای اوست. من به چه معنا مولای شمایم؟ به همون معنا علی مولای شماست. خب این عالم بزرگ اهل سنت میگه. من از شما میپرسم این حرف عالم بزرگ سنی با او حرفی که من از امام صادق نقل میکنم، ببین چقدر اینا به هم نزدیکه. از تو اینا دعوای شیعه و سنی و جنگ و تکفیر و اینا میاد بیرون. آقا ناموس او حلال، خون او حلال، جان او حلال، از هم چیزاییه. این چی میگه؟ او چی میگه؟ جناب مسعودی اهل سنت، تاریخ مسعودی قضیه قدیر رو نقل میکنه و توضیح میده که در زمان ما در بسیاری از کشورها، شهرهای مناطقی که ما خبر داریم، روز قدیر رو جشن میگیرن به عنوان یک عید اسلامی، نه یک عید فرقه‌ای. سالبی از بزرگان اهل سنت کتاب سمار القلوب میگه شب قدیر از شبهای بزرگی در جهان اسلامه. شبی که رسول خدا در قدیر خم بر بالای پالان شتران خطبه خواند و همین جمله های قدیر رو نقل کرد که خدایا هر کس من مولای اویم، فعلیم مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا، با دوست علی دوست باش، با دشمن علی دشمن، هر که علی را یاری کند یاریش کن، و انصر من نصره و خذل من خذله، هر که از ضد علی است با او ضد باش. این رو این عالم بزرگ اهل سنت قرنها قرنها قبل میگه. این خطبه‌ای که مردم مسلمان شیعه و سنی این روز جشن میگیرن و این جملات پیغمبر رو هی به هم میگن که پیامبر راجع به علی این رو گفت. دیگه این که استناد میکنه ایشون میگه قدیر عید است چون شیخین ابوبکر و عمر و جناب عایشه و و همه اصحاب به دستور پیامبر در قدیر خم آن روز را به علی به عنوان مولای مسلمین تبریک گفتند. ابوبکر و عمر به دستور پیامبر میگه چون رفتن به علی تبریک گفتن، یک عید اسلامیه، جشن. میخوای علی یا ابوبکر و عمر هر کی رو قبول داری، همه جون هر کی هست، اینو همه جشن دونستن و همه اومدن تبریک گفتن. تبریک رو تو جشن میگن. بعد جالبه که جناب محمد ابن جریر تبری، امام تبری که رهبر یک مذهب بزرگ اهل سنت بود، میدونین مذاهب اهل سنت تا حدود 150 تا شد، بعد دیگه زمان قرن پنجم گفتن آقا داره همچوره هر وقت هر چند وقت مذهبی میشه دیگه، بعد اصلا معلوم نمیشه چی به چیه، اختلافات زیاد شد، اعلام کردن بگید که کل مذاهب ممنوع، فقط چهار تا، همین چهار مذهبی که الان هست، بقیه همه ممنوع. یکی از این مذاهب هم مذهب جریری بود، همین مذهب جناب تبری بود. خب جناب تبری، امام تبری از رهبران مذاهب اهل سنت، تفسیر تبری، تاریخ تبری، ایشون کتابی نوشت تحت عنوان کتاب الولایه و حدیث بحث کرد، بحث قدیر رو کرد و بعد اونجا جناب تبری نقل میکنه که پیامبر فرمودن مردم بگید از عمق جانمان با تو پیمان میبندیم، با زبانمون علنی این میثاق رو اظهار میکنیم، دست در دست تو میگذاریم و قول میدیم بدون تغییر و تحریف این آنچه در قدیر گذشت به فرزندانمون و شهرمون و هر جا میریم اینا رو منتشر کنیم و تو را بر این امر شاهد میگیریم و شهادت و گواهی خداوند کافی است. بگید آنچه را به شما گفتم و بعد برید به علی به عنوان امیر و ولی تبریک بگید و بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، سپاس خدای رو که ما رو هدایت کرد به این مسیر و اگر هدایت الله نبود ما به این مسیر هدایت نمی‌شدیم. خب اینو جناب تبری تو کتاب ولایت نقل میکنه و بعد میگه خدا هر صدا و خیانت هر خائنی را میداند، من نکس فانما ينکس علی نفسه، هر کس خلاف نظر خدا رسول خدا عمل کند چه و چه. خب این جناب تبری داره ذکر میکنه، عالم بزرگ اهل سنت. ببین تو این قضیه ما شیعه و سنی نداریم، تو این قضیه همه قبول داشتن. ایشون میگه ان تکفروا فان الله غنی عنکم، این آیه قرآن میاره که هر کس جلوی این حرف پیامبر بیسته که همه ما قبول داریم، همه اصحاب اینو نقل کردن، حتی کسانی که بعد از پیامبر گفتن با علی بیعت نکنین، حتی اونا همه این رو قبول دارن. مطابق بعضی که خب پس چجوری تفسیر شد و این که آقا ولایت به معنی محبته نمیدونم چیه و این تفاصیل دیگه ای که شد بعدن، یا یک دعوایی بوده تو مسیر یمن شده با یه عده و اینا، اینا بحثایی که دیگه بعدی. زید ابن ارقم میگه وقتی این حرف رو پیامبر گفت، تبری میگه، جناب تبری میگه زید گفت، همه یک صدا فریاد زدن به پیامبر که بله شنیدیم و امر خدا و رسولش رو با جان اطاعت میکنیم. بعد میگه صف بستن اصحاب، اول کسانی که آمدن با پیامبر و علی بیعت کردن ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر و بعد همینطور مهاجرین و انصار و بعدم بقیه مردم همه آمدن. بعد مردان و زنان بیعت، سه روز تو قدیر موندن، سه روز پیامبر فرمود بمانن بیان بیعت کنن، به امیرالمومنین تبریک میگفتن وقت جناب امینی در القدیر نام 60 نفر از علمای درجه اول بزرگان اهل سنت رو میاره که اینا همه این روایت رو که ابوبکر عمر شیخین آمدن به علی ابن ابی طالب تبریک گفتن همه اینا نقل کردن. این از جهت میگم که ابوبکر و عمر و علی توی قضیه یک حرفه، شیعه و سنی نیست مسئله. جناب احمد ابن حنبل رهبر حنبلی ها در مسند احمد جلد 4 صفحه 281، جناب تبری در تفسیر تبری جلد 3 صفحه 428، جناب غزالی امام ابو حامد غزالی اون قرن 3 بود، اون بعد قرن 4 بود، این قرن 6، اول قرن 6، جناب غزالی در سر العالمین جلد 9 صفحه 21، در باز قرن 6 جناب ابوالفتح اشعری شهرستانی در ملل النحل، جناب فخر رازی عالم بزرگ شافعی اشعری در قرن 7، ایشون در کتاب تفسیرش تفسیر کبیر رازی جلد 3 صفحه 636، جناب سیوتی جلال الدین سیوتی در قرن 10 هجری ایشون. اینا رو من عمدن دارم عرض میکنم چون خیلی میگن آقا قدیر به سنی چه مربوطه، پا میشین میرین تو جشن قدیر و فلان و یا شرکت میکنه. نه آقا، این قدیر تو منابع درجه اول صدر اسلام ابوبکر عمر عایشه اینا همه توی قضیه آمدن. حالا اسم کسانی که مثلا آمدن من عرض بکنم که ببینید مسئله اجماع مسلمین بوده. اولا میدونین از چند ماه قبل به همه مسلمین پیغام دادن شهرها و مناطقی که همه امسال حج بیاین، امسال فرق میکنه، پیامبر میخواد حج رو آموزش بده و نکات مهمی است به شما بگه. قبلش اینکه بیان به سمت قدیر آیه نازل میشه، آیه ابلاغ. بعد از اینکه سخنرانی قدیر میشه آیه اکمال دین نازل میشه. به همه کسان حج زود تمام که میشه پیامبر میفرمان حج که تمام شد هیچ کس تو مکه نمانه، همه بیاد بیرون کارتون دارن. یه عده میخوان برن به سمت دیگه، مسیرشون اصلا جاده شون فرق میکنه، پیامبر داره مثلا سمت مدینه و مثلا داره سمت یمن یا جای دیگه، پیامبر میگن همه مسلمین از هر جا اومدید با من بیایید، هیچ کس نره طرف شهرش و کشورش، همه با ما بیایید، همه تا قدیر. حتی مثلا میگه بیش از 12,000 حاجی یمنی بود میخواستن برن، فرمودن اونا هم بیان، مسیرتون رو ول کنید همه تا قدیر تا خم بیاد. بعد که اونجا اومدن میگن اگه کسی جلو رفته برید بگید زود برگردن، اینا که جلوتر رفتن همه برگردن، اینا که مسیرای دیگه این همه بیان، اینا که جای دیگه میخوان برن همه بیان اینجا. یه همچین چیزی چی میخوای بگی آقا؟ حجرم که آموزش دادی به ما دیگه، روش حجرم کامل به ما گفتی، آخرین حجی شما. حالا اون وسط یک کسی به نام حارث میاد جلو، جلوی جمع میپرسه ببخشید این چیزایی که شما گفتید بعد از خطبه قدیر، اینا که شما گفتید اینا رو خدا گفته یا خودتون فرمودین همینطوری؟ که یعنی اگه خدا گفته که خب خیلی خوب، حالا ولی خودتون گفتید بحث شخصی تو، ما اشتباه میکنی، معصوم هم که نیستی، نظر شخصی تو گفتی. هو مؤمن مگر به پیغمبر اینجوری حرف میزنه؟ مسلمان. و جالب پیامبر نقد میکنه، این باز در منابع شیعه و سنی است، فرمودن خداوند وحی کرد و بین من و او جبرئیل بود و من پیام او رو رسوندن، من بدون اجازه پروردگارم چیزی رو نمیگم. خب این یک قضیه. بعد نقد میکنه عمر ابن خطاب که میدونید شما اسلام در زمان خلیفه دوم از فلسطین و قدس تا ایران گسترش پیدا کرد، یعنی در زمان خلیفه دوم خلافت اسلامی، قدرت اسلامی خیلی گسترش پیدا کرد. ایشون جزو اولین نفراتی است که در قدیر آمده طبق منابع باز شیعه و سنی که میگه هنی ان یبن ابی طالب، مبارک باد علی، گوارات باد، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، شما از این پس امام و ولی همه مردان و زنان مؤمنی، تبریک میگم. این چه چیزی بود پیامبر تو رو خاص گفت؟ حسان ابن ثابت از شاعران پیامبر همونجا چه شعرهایی گفت در باب مسئله قدیر. راویانش میبینین کیا نقل کردن؟ جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب عایشه، جناب طلحه، جناب زبیر، خود حضرت علی، حضرت فاطمه، جناب سعد ابن ابی وقاص، جناب جابر ابن عبدالله انصاری، جناب ابوذر، جناب سلمان، اینا همه این قضیه قدیر رو کامل نقل کردن تو منابع شیعه و سنی. جناب سلمان، ابوذر، جناب عمار یاسر، جناب عبدالله ابن جعفر، حسان ابن ثابت، جناب عباس عموی پیامبر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر پسر عمر ابن خطاب، عبدالله ابن مسعود، امرآس، امرآس یکی از کسایی که با معاویه وقتی که جنگ را میفته، جنگ صفین، به معاویه میگه بابا پیغمبرشون که راجع به ایشون اینا رو گفت پیغمبری، ما داریم حالا این کارو میکنیم، خلاصه به من باید امتیاز بده. جناب ابو سعید، جناب زید بن ارقم، ابو هریره راوی مشهور اهل سنت نقل میکنه، انس بن مالک، ابو ایوب انصاری، قیس بن سعد عباده، ابن تیهان، خزیمه، حذیفه ابن ابی کعب. ببینید اینا کسانی هستند که اینو من خواهش میکنم، بعضی از اینا کسانی هستند که بعد از پیامبر اتفاقا اصلا طرف علی ابن ابی طالب نبودن تو اختلاف نظری که شد. میخوام بگم اینو، این مسئله شیعه و سنی نداشته، همه قبول داشتن. یه مسجدی هم اونجا بود که همین 10 15 سال پیش، 20 سال پیش خرابش کردن وهابی ها، اصلا به نام مسجد قدیر در بزرگداشت این قضیه بود. حالا نکته آخر، من خواستم بگم حتی اختلافی ترین مسئله مثل قدیر کاملا وحدت امت، همه قبول دارن. بله اختلاف در این شد که بعدن کسایی گفتن که آقا پیغمبر اینا رو گفت، ولیکن مصلحت نیست، پذیرش ندارن بعضیا برای خلافت علی. مثلا علی جوانه، 33 چند سالشه، مخالف خیلی داره، تو جنگای صدر اسلام خیلی از رهبران این کفار رو کشته، حالا اینا مسلمان شدن ولی کینه هاشون باقیه، سنش کمه، یا مثلا شوخی میکنه از این حرفا. یعنی نگفتن که ما میخوایم مخالفت کنیم، گفتن این بله پیامبر رو گفتن، مصلحت نیست، مصلحت امت، مصلحت نظام نیست. یا این تعبیر رو به کار بردن که پیامبر گفتن ولایت، ولی منظور محبت ما، همه محبت دنیم، ولی هیچ کس نگفت این قضیه نبوده، اینو همه قبول دارن، این مسئله اتفاقی محور وحدت. اما حالا من یک نکته دیگه میگم، من اصلا میگم آقا یک کسی هم بگه که مسلمانه بگه آقا من اصلا قدیر رو قبول ندارم، قدیر یه مسئله جزئی بوده، یک دعوایی بوده تو مسیر یمن، غنایم رو تقسیم کردن بین یمنی ها، یا عده با علی مشکل داشتن و پیامبر اینو گفته مثلا، یا منظوری بوده که علی رو دوستش داشته باشیم، قدیر رو قبول نداریم. اصلا قدیر نتیجهش چیه؟ حرف حسابش چی بوده؟ مسئله حکومت اسلامیه، ولایت و زعامت. ما اونش قبول نکنیم، محتواشو که همه قبول داریم، محتواش شیعه سنی نداره. این محتواییه که ابوبکر و عمر هم همین رو گفتن، میگفتن با ما دیجوری حکومت بشه. این شهید صدر در عراق تو زندان بیانیه داد قبل از شهادتش به عراقی ها، گفت ای فرزندان علی و حسین، ای فرزندان ابوبکر و عمر، به شیعه و سنی عراق، همه شما یک امتید، یک جبهید، همه تون یک نفرید، این حکومت صدام نه شیعه نه سنیه، نه دست دین ندارن اینا، و ارباباشون هم همینطورن. تمام حکومت‌های کشورهای اسلامی، چه اونا که میگن ما شیعه ایم که الان نبود، مثل فقط ایران بود شاه شیعه که سافتکاریاشو میکرد، یک حرم امام رضا هم امره بود، کل مملکت رو فروخته بود، یا آقا شاه شیعه بود، مثل که آل سعود بگیم مثلا ملک سنی. شهید صدر گفت فرزندان علی و حسین، فرزندان ابوبکر و عمر، همه تون فرزندان پیامبر اکرمین، همه یک امتین. این حکومت ها همه شون فاسدن، اینا نه شیعه هن، نه سنی هن، مسلمان نیستن. اونه که پیام اصلی قدیره حکومت صالح اسلامیه که فرمود مراقب باشید آقا تو حکومت دزدی نکنن، خیانت نکنن، حقوق مستضعفین و محرومین رو بالا نکشن. الان قدیر، الان یعنی مواظب باشید حقوق نجومی نگیرن تو حکومت، مواظب باشید یه عده اشراف سرمایه‌دار تو حکومت نفوذ نکنن و امکانات بیت المال رو غارت نکنن. الان قدیر یعنی سیستان بلوچستان و همه استانها، همه جا باید کمک خانواده های محروم رفت، اردوهای جهادی باید برشون آبشون، برقشون، امکاناتش، ایجاد شغل و اینا، معنیش اینه حکومت اسلامی. خب من این سوالا رو زیاد هم خسته شدم هم شما خسته شدید، ولی در این حال به احترام شما سریع من جواب میدم. میگن اگر مثلا کسانی که ما اختلاف داشتیم در صدر اسلام، بین اصحاب اختلاف بوده، همشون انسانهای خوبی بودن، پس اعتراضاتی که حضرت زهرا و اینا کردن چی بوده؟ قضیه ببین، اون اعتراضات و اختلاف نظرها به جای خودشه، بنده نمیگم که منی که شیعه ام نظرم عوض میشه، ما نظرمون روشنه. بحث ما اینه که ایرو تبدیل کردن به ای که یک کسی که پیرو تشیع بگه هر کس شیعه نیست مسلمان نیست، یا یک او بگه شیعه فلانه، شیعه به سنی بگن سنی ها کلا ناسبی ان، دشمن اهل بیتن، خب این دروغه. یک سنی بگه شیعه ها مجوسن، اصلا اینا مسلمان نیستن، خب اینا قله اینو ما داشتیم بحث میکردیم، اما اختلاف نظر عرض کردیم. مگر خود حضرت امیر علیه السلام که اصل مسئله ولایت علی بوده دیگه. سوال ما اینه که چرا امیرالمومنین با اینکه اصل مسئله ولایت ایشونه ولی در زمان خلفا منتقد هست، معترض هم هست، درگیر نمیشه. ابو سفیان آمده پیش علی بن ابی طالب میگه قیام کن علی ابوبکر و عمر، ما میتونیم حق با توه، بعدم اینا قبیله تو کجا، قبیله اینا کجا. حضرت امیر میفرمان اختلاف من با ابوبکر و عمر بحثش به جای خود محفوظ، به تو ربطی نداره، تو میخوای بین ما جنگ داخلی را بندازی، تو با اصل اسلام مشکل داری. اختلاف من با اینا سر یک مسئله دیگه است. توی وسط خودتو داخل، من که میدونم تو هدفت چیه، تو میخوای کینه به اسلام داری، میخوای جنگ داخلی را بندازی. شما چرا امیرالمومنین حرفو میزنه؟ چرا زمان ابوبکر مشورت میده، کمک میکنه؟ چرا عمر ابن خطاب میخواد تو جنگ با ایران ساسانیا بیاد خودش فرمانده سپاه باشه؟ علی ابن ابی طالب به عمر ابن خطاب میگه آقا نرو جلو، ممکنه شما بری اونجا هدف تیر قرار بگیری و اونا بزنن شما رو و رهبر امت اسلامی از دست بره و صدمه بخوره، شما جلو نرو. چرا علی ابن ابی طالب به عمر ابن خطاب با اینکه منتقد و معترض چرا میگه جلو نرو، ممکنه کشته بشی مثلا؟ چرا میگه؟ برای که مصالح اسلام و مسلمین رو میبینه، اون نقد به جای خودش. این مسئله مهمتر از اونه. آقا این برادر یا خواهری که اینو نوشتن، من جوابشون رو میگم و خود امیرالمومنین جواب دادن، فرمودن بعد از پیامبر این اتفاقی که افتاد در سقیفه و اینا این درست نبود، اما من دیدم تا مدتی هم بیعت نکردم، اما بعد دیدم اگر من بخوام ادامه بدم جنگ داخلی میشه بین مسلمین، اصحاب پیامبر به جان هم میافتن، جنگ را میافته، کفار میخندن به ریشمون، مردم تازه مسلمانن، میگه این چه دینی بود که تا پیغمبرش رفت اصحابش همه هم با هم رفیق بودن و همراز، همشون به جون هم افتادن. من دیدم باید بین حکومت خودم، حکومتی که معتقد بودیم چی باشه، یا اصل اسلام و امت، یکیش رو انتخاب کنم. من دیدم باید امت بمانه. خب که صریحا در نهج البلاغه حضرت امیر میگه بله به من ظلم شد، ولی به امت و به اسلام نباید ظلمی، باید بمانه. لذا همکاری میکنه، نقدش هم میکنه. فرمودن ما در شهری زندگی میکنیم که اهل سنت و اهل تشیع وجود دارند، عده‌ای همیشه در حال تفرقه افکنی هستند. چه برنامه‌ای میشود در این شهر پیاده کرد تا جلوی تفرقه افکنان ایستاد و اعتماد و محبت بین شیعه و سنی را محکم تر کرد؟ همینایی که من عرض کردم دیگه، من از وقتی دارم چی میگم؟ من دارم همین رو میگم که بزرگان شیعه و سنی همین رو میگفتن، میگفتن اختلاف نظر به جای خود، ما یک امتیم. به شیعه بگید امام صادق میگه باید بری خدمت کنی بهشون، برو به تشییع جنازشون، برو به عیادت مریضشون، برو تو خونه، برو تو مسجدشون کنارشون، مشکل دارن بهشون کمک کن. او طرف هم که بزرگانشون دارن میگن همین مسئله قدیر، همین مسئله که اختلافیه، ببین کاملا چجوری ازش میشه وحدت رو استنتاج کرد. البته وحدت در ضمن اختلاف نظر. و السلام علیکم و رحمت الله.